حرف زدن ترزا خالی از هر مکر و حیله‌ای بود. او زیاد حرف می‌زد و کمتر فکر می‌کرد. وقتی می‌گفت کفش، منظورش فقط کفش بود. وقتی باد دری را به هم می‌کوبید، همانقدر بد و بیراه می‌گفت که انگار یکی حین فرار مرده باشد. با هم غذا خوردیم و ترزا تکه کاغذهایی را نشانم داد که روی آن چند فحش نوشته شده بود. آنقدر خندید که چشمهایش از اشک خیس شد. نگاهی به من انداخت. دلش می‌خواست من هم بخندم. بر روی تکه‌های کاغذ امعا و احشای حیوانات سلاخی شده را می‌دیدم. دیگر نتوانستم غذا بخورم. مجبور شدم داستان لولا را برایش بگویم. ترزا کاغذها را پاره کرد. گفت من هم توی سالن اصلی بودم. هممون مجبور بودیم بریم اونجا. ما هر روز با هم غذا می‌خوردیم و ترزا هر روز پیراهن جدیدی می‌پوشید. پیراهن گلدارش را فقط یک بار پوشید. او پیراهن‌های یونانی و فرانسوی، پلوورهای انگلیسی و شلوارهای جین آمریکایی داشت. کرم پودر، رژ لب و ریمل فرانسوی، جواهرات ترک و جوراب‌های نازک آلمانی داشت. سایر زنان کارمند از ترزا خوششان نمی‌آمد. می‌توانستی در چشم‌هایشان بخوانی که با دیدن ترزا به چه می‌اندیشند. اینکه به دست آوردن تمام آن چیزهایی که ترزا داشت ارزش فرار کردن را دارد. زنها حسود و بدخلق می‌شدند. گردن‌هایشان را به سمت ترزا می‌کشیدند تا او را بهتر ببینند و آواز می‌خواندند. مردی که عشق می‌ورزد و می‌گریزد، خشم الهی دامنش را خواهد گرفت. خداوند او را مجازات خواهد کرد با سوسک‌های گزنده، با بادهای وزنده و با خاک زمین. آنها آواز را برای خود و رهاییشان می‌سرودند، اما لعن و نفرین آن متوجه ترزا بود. کارگرهای کارخانه گوشت خوک مانده همراه با نان بیات می‌خوردند. ترزا با انگشت‌های چاقش برش‌های نازک ژامبون، پنیر، سبزیجات و نان را بر روی میز چید. گفت این لقمه‌ها رو شبیه سربازای کوچولو می‌پیچم تا تو هم چیزی بخوری. یک تکه از غذا را با دو انگشت از روی میز برداشت و به دهان گذاشت. پرسیدم برای چی به اینها سرباز کوچولو میگی؟ گفت چون اسمشون همینه. غذاهای ترزا با خودش جور در میآمد. بوی پدرش را میداد. پدرش غذاها را از تریای حزب تهیه میکرد. ترزا گفت که مواد غذایی را هر هفته با ماشین به در خانه پدرش میآورند. پدرش نیازی نداشت که شخصاً به خرید برود. او در شهر قدم میزد و از جلوی بناهای یادبود ساخت دست خودش میگذشت و در تمام این مدت سبد خریدی را بی دلیل در دست داشت. پرسیدم پدرت یه سگ نداره؟ بچه های خیاط گفتند مادرمون مشتری داره. اولین باری بود که آنها را می دیدم. کنجکاو دیدنشان نبودم. پرسیدند تو کی هستی؟ گفتم دوست مادرتون. و چشمکی زدم چون می دانستم که اینطور نیست. لبها و انگشت های بچه ها به رنگ آبی پررنگ در آمده بود. بچه ها گفتند نوک مداد که خشک میشه خاکستری می نویسه، ولی وقتی با آب دهنمون خیسش می کنیم آبی پررنگ می نویسه، مثل رنگ آسمون شب. پیش خودم فکر کردم این اولین باری است که بچه ها اینجا هستند، چرا که اولین باری است که بی هیچ هدفی پنهانی به اینجا آمدم، چرا که این بار نمی خواهم چیزی را در اینجا جا بگذارم. اما چیزی وجود داشت که دلم می‌خواست آنجا جایش بگذارم و آن خاطره مرد دیوانه‌ای بود که کنار فواره می‌ایستاد و حالا مرده بود. جسد مردی که پاپیون سیاه می‌بست روی آسفالت خیابان افتاده بود، درست همان جایی که سالها به انتظار گذرانده بود. مردم دورش حلقه زدند. دست گل پلاسیدش به زیر پاها لگدمال شد. کرت گفته بود دیوانه‌های شهر هیچ وقت نمی‌میرند. وقتی یکی از اونها پس میفته، یکی دیگه از روی آسفالت خیابان پا میشه تا جای اونو بگیره. مرد با آن پاپیون سیاهش پس افتاده بود. دو نفر دیگر، یک مأمور پلیس و یک گاردی، از روی آسفالت خیابان برخاسته بودند. مأمور پلیس جمعیت را متفرق کرد. چشمهایش می درخشید و آنقدر فریاد کشیده بود که دهانش کف کرده بود. همراه او یک گاردی هم بود که به هل دادن و کتک زدن مردم عادت داشت. گاردی دست در جیب کنار پای مرد مرده ایستاده بود. کتش مانند لباس‌های آغشته به نفت و نمک در فروشگاه‌ها بوی نوعی می‌داد. آستین‌هایش مانند آستین اونیفرم سایر گاردی‌ها کوتاه بود. کت گاردی حی و حاضر آنجا بود. کلاهش هم، تنها چشم‌های زیر لبه کلاه غایب بودند. شاید در همان موقع که گاردی در کنار جسد مرد ایستاده بود، محو خاطرات کودکی خود شده بود. شاید دهی در سر داشت. شاید به ناگاه یاد پدرش افتاده بود که مدت‌ها میشد ندیده بودش، یا پدر بزرگش که دیگر مرده بود، یا نامه‌ای پر از شرح بیماری‌های مادرش، یا شاید هم به برادرش فکر می‌کرد که از وقتی خود خانه را ترک کرده بود، او مجبور بود گوسفندان را با پاهای سرخ به چرا ببرد. دهان گاردی برای آن وقت سال زیادی گشاد بود. از فصل زمستان به این طرف آلوچه ی نارسی نمانده بود که در دهان بازماندهش چپانده شود. گاردی آنقدر به مرد مرده که پس از سالها انتظار داشت به همسر زیر خاکش می پیوست نزدیک بود که نتوانست کسی را کتک بزند. بچه های خیاط برای هزارمین بار اسمشان را با آبی پررنگ به رنگ آسمان شب روی یک تکه کاغذ نوشتند. سر آن یک تکه کاغذ با هم دعوا کردند. زیر لبی به هم بد و بیراه گفتند. پیاز بوگندو، با اون کف پای صافت، با اون دندونای کجت، کرمو. زیر میز پاهای بچه ها به زمین نمی رسید. روی میز دستهایشان با مداد به هم حمله می کرد. خشم در چهره هایشان ریشه دوانده بود. پیش خودم فکر کردم همان زمانی که مادرشان حضور ندارد، آنها بزرگ و بزرگتر می شوند. چه پیش می آید اگر آنها در یک ربع ساعت بزرگ شوند؟ صندلی هایشان را از پشت میز به کناری بزنند و خانه را ترک کنند. وقتی خیاط برمیگردد و کلیدش را روی میز میگذارد، چگونه به او بگویم که بچه هایش دیگر به آن کلید نیازی ندارند؟ به بچه ها که نگاه نمی کردم، نمی توانستم صدایشان را از هم تشخیص دهم. در آینه چهره خودم و چشم های درشت و خیره یک هیچ کس را می دیدم. هیچ دلیلی وجود نداشت که آنطور به من زل بزنند. خیاط موهای یکی از بچه ها را نوازش کرد. بچه دیگر سر خود را به بازوی خیاط تکیه داد. دوست داشت او هم نوازش شود، اما مادر به آشپزخانه رفت تا لیوانی آب بیاورد. گفت مشکورای کوچولو، این مدادا سمیان، نوکشونو بزنین توی آب. وقتی خیاط کاغذ سفیدی آورد، بچه‌ای که نوازش شده بود دستش را دراز کرد، اما خیاط کاغذ را روی میز گذاشت. یک بار خودش بهم نشون داد، به مشتریم هشدار دادم. دوست پسرش اهل جنوبه، اسکورنیسستی، 11 تا خواهر و برادر داشته و از همه‌شون هم کوچیک‌تره. 6 تاشون هنوز زندن. همچین مردی بدیومنه. من شکستن دست ترزا رو هم پیشبینی کرده بودم. میدونی شما دوتا خیلی با هم فرق دارید، اما این چیز بدی نیست. همه اونهایی که منو میشناسن به حرفام ایمان دارند. مرد با سطلی در دست از خانه قدیمی خارج شد. در حیاط را باز گذاشت. آفتاب کم فروغی در حیاط میتابید. آب درون سطل یخ زده بود. مرد سطل را روی یک گودال گذاشت و از روی آن رد شد. وقتی سطل را برداشت روی زمین داخل یک قندیل یخ موشی مرده افتاده بود. ترزا گفت یخ که آب بشه موشه هم در میره. مرد به هیچ کلامی به درون خانه قدیمی برگشت. در حیاط را به هم کوبید و بار دیگر آفتاب در حیاط زندانی شد. یک بار که پرسیدم الان آب رودخونه هم یخ زده؟ ترزا دست از فحش دادن کشید و ساکت شد. سوالهای زیادی بود که ترزا جواب نمیداد. بعضیها را چند بار می پرسیدم. بعضیها را دیگر نمی پرسیدم چون خودم هم فراموششان می کردم. سوالهای دیگری هم بودند که فراموششان نمی کردم. اما آنها را نمی پرسیدم چرا که نمی خواستم ترزا از حساسیت من نسبت به آنها آگاه شود. می خواستم در وقتی مناسب آنها را بپرسم، اما وقتی موقعیت مناسبی پیش می آمد شک برم می داشت که آیا الان زمان مناسبی هست یا نه. می گذاشتم زمان بگذرد تا وقتی ترزا موضوع دیگری را پیش می کشید. نه فقط موقعیت های خوب، که سایر موقعیت ها هم از دست می رفتند و من مجبور بودم باز منتظر فرصت مناسب دیگری بشوم. ترزا آنقدر پرحرفی می کرد که یادش می رفت به بعضی سوال ها جواب دهد. پرحرفی به او امان نمیداد تا کمی فکر کند. ترزا قادر به گفتن نمیدانم نبود. هر بار که باید این کلمه را میگفت، دهانش را باز میکرد و حرف بی ربطی میپراند. در نتیجه تا بهار آن سال که کاپیتان پیجله با اداره تماس گرفت و مرا برای بازجویی احضار کرد، هنوز جواب این سوالم را نگرفته بودم که آیا پدر ترزا در گردش‌هایش سگی به همراه دارد یا نه. از اینکه کاپیتان پیجله به کارخانه بیاید وحشت داشتم. بلا فاصله بعد از تلفنش بسته محتوی کتاب‌های باغ متروک را به اتاق کار ترزا بردم. در حینی که با سایر همکارانش حرف می‌زد و می‌خندید، بسته را در کشو میزش گذاشت. نپرسید که در بسته چه چیزی است. ترزا با اعتمادی که به من داشت، بسته را گرفت، ولی من به او اعتماد نداشتم. در خیابانی که خانه‌های قدیمی داشت، اولین گروه مگس‌ها روی دیوارها نشسته بودند. سبزه‌های تازه شکفته آنقدر سبز بودند که چشم را می‌زدند. می‌توانستی قد کشیدنشان را ببینی. هر روز که من و ترزا از کارخانه بیرون می‌آمدیم، سبزه‌ها کمی بلندتر شده بودند. پیش خودم فکر کردم سبزه‌های کنار خیابان سریع‌تر از دومین قنچه گل سیکلمه اتاق کار کاپیتان پیجله موقع بازجویی جورج رشد می‌کنند. و در بین خانه‌ها درختان بی‌برگ و باری بودند که سایه لخت شاخه‌هایشان بر روی زمین آدم را در هر قدم به شک می‌انداخت. شاخه‌هایشان بر روی زمین شبیه شاخه حیوانات بود. کار روزانه تمام شد. چشم‌هایمان به نور تند آفتاب عادت نداشت. روی شاخه‌ها هیچ برگی به چشم نمی‌خورد. بر فراز سرمان آسمان معلق مانده بود. ترزا احساس سبکی و شیفتگی می کرد. زیر یک درخت ترزا آنقدر سرش را جلو و عقب برد تا سایه سرش به یکی از آن سایه های شاخی شکل چسبید و شکل حیوانی را به خود گرفت. ترزا پشت خود را به تنه دراز درختی کوبید. شاخها تکان خوردند و از سر حیوان جدا شدند، اما بار دیگر به سر جایشان برگشتند. ترزا گفت زمستان که تمام شد، آدم‌های زیادی به بهانه اولین تابش آفتاب برای هواخوری توی شهر آمدند. همینطور که داشتند قدم می‌زدند، حیوانی عجیب را دیدند که آرام وارد شهر شد. اگرچه می‌توانست پرواز کند، ولی روی دو تا پاهاش راه می‌رفت. ترزا دست‌هایش را در جیبش برد و دو لبه کتش را مانند دو بال به هم کوبید. ترزا گفت وقتی اون حیوان عجیب به میدان اصلی وسط شهر رسید، بالهاش را محکم به هم کوبید. همه آدم‌ها جیغ کشیدند و پا گذاشتند به فرار. همه به خانه آدم‌های غریبه پناه بردند. فقط دو نفر توی خیابان ماندند. اون دو نفر همدیگر را نمی‌شناختند. شاخ‌ها از روی سر حیوان عجیب پر کشیدند و روی نرده‌های تراس یک خانه نشستند. آن بالا در تابش روشن آفتاب شاخها مانند خطوط کف دست می درخشیدند. آن دو نفر سرنوشت مقدرشان را در آن خطوط دیده بودند. وقتی حیوان عجیب بالهایش را بار دیگر به هم کوبید، شاخها از روی تراس برخاستند و دوباره بر روی سر حیوان وحشی قرار گرفتند. بعد آن حیوان عجیب آرام آرام از خیابانهای روشن و خالی شهر بیرون رفت. وقتی که کاملا دور شد، همه از خانه آدم‌های غریبه بیرون آمدند و برگشتند سر زندگیشان. ترس توی چهره‌هاشان موج می‌زد. اخم‌هاشان توی هم بود. آنها دیگر هیچ وقت خوشحال نبودند. اما آن دو نفر برگشتند سر زندگیشان و هیچ بدبختی به آنها رو نکرد. پرسیدم آن دو نفر کی بودند؟ به دنبال پاسخی نبودم. از این می‌ترسیدم که ترزا بگوید من و تو. بلافاصله به گل قاصدکی که کنار کفشش بود اشاره کردم. اما ترزا هم مانند من دریافته بود که وقتی پای رازی در میان نباشد، ما به هم متعلق بودیم. تعلق ما به یکدیگر به سادگی کلمات من و تو نبود. ترزا چشمهایش را گرداند و گفت هیچ کس دیگر نخواهد دانست آن دو که بودند. ترزا خم شد و گل قاصدک را فوت کرد. دانه‌های گل از ساقه‌شان جدا شدند. نمی‌دانم وقتی پرهای قاصدک در هوا به پرواز درآمدند، ترزا به چه فکر می‌کرد. دکمه‌های کتش را بست تا از دست حیوان عجیبش خلاص شود. به هیچ کلامی شروع به قدم زدن کرد و من احساس می‌کردم باید بمانم و به ترزا بگویم که به او اعتماد ندارم. کمی بعد ترزا به سمت من برگشت، دستی تکان داد و خندید. در خیابان بعدی به دنبال شبدرهای چهارپر می گشتیم. شبدرها هنوز خیلی نرم بودند و نمی شد با آنها دست زد. اما حلقه های سفید به روی برگ‌ها شکل گرفته بودند. ترزا گفت نمی خوام بهشون دست بزنم. فقط می خوام برام خوششانسی بیارند. ترزا یک شاخه شبدر را محض خوششانسی می خواست و من اسم واقعیش را می خواستم. شبدر سپر. چهار دست و پا زمین را گشتیم. عوض شبدر سپر، یک شاخه شبدر چهار پر یافتم. به ترزا گفتم که نیازی به شانس و اقبال ندارم. به دستانی می اندیشیدم که شش انگشت داشتند. وقتی مادر دخترک را با کمربند لباسش به صندلی می بندد، بچه شیطانکی پشت پنجره می ایستد. هر یک از دستهایش دو انگشت شست چسبیده به هم دارد. انگشت شست بیرونی کوتاه‌تر است. در مدرسه شیطانک قادر نیست خوب دیکته بنویسد. معلم انگشت شست بیرونی را می‌برد و آن را در یک شیشه الکل می‌اندازد. یکی از کلاس‌های درس به جای دانش آموز پر از کرم ابریشم است. معلم شیشه الکل را کنار کرم‌های ابریشم می‌گذارد. هر روز بچه ها مجبورند برگ درختان ده را بچینند تا به کرم ها غذا بدهند. کرم ها فقط برگ درخت توت می خورند. کرم ها برگ درخت های توت را می خورند و بزرگ می شوند و بچه ها انگشت های شست داخل الکل را می بینند و از بزرگ شدن دست می کشند. تمام بچه های این ده از بچه های ده کناری کوچکترند. پس معلم می گوید جای انگشت های شست توی گورستونه. بعد از مدرسه شیطانک همراه معلم به گورستان می رود تا انگشت ها را دفن کنند. شیطانک آنقدر در زیر آفتاب برگ چیده است که دستهایش آفتاب سوخته شده است. اما در بن شستش جایی که انگشت به دست می چسبد دو زخم کوچک سفید به شکل تیغ ماهی دارد. ترزا با دستانی خالی زیر آفتاب ایستاد. شبدر شانساور را به او دادم. گفت این به درد من نمی خوره. مال تو. گفتم ولی من به این چیزها اعتقاد ندارم. پس فقط به درد تو می خوره. ترزا شبدر را گرفت. پشت سر ترزا راه افتادم و همراه با تلق تلوق کفش هایمان کلمه سپر را آنقدر تکرار کردم که دیگر معنایش را برایم از دست داد. ترزا و من به جاده اصلی رسیدیم که آسفالت شده بود. اینجا و آنجا شاخه نحیفی از میان شکاف جاده بیرون زده بود. ترامواها به آهستگی پیش می رفتند. کامیون ها با سرعت حرکت می کردند و چرخهایشان مانند ابری از غبار می چرخید. یک گاردی کلاهش را از سر برداشت. لبهایش را پف کرد و هوا را چنان از دهانش بیرون داد که انگار همین الان است که لبهایش بترکد. کلاه ردی سرخ و خیس از عرق دور سرش انداخته بود. نگاهی به پاهای ما انداخت و زبانش را تق تق به سقف دهانش کوبید. ترزا که می‌خواست گاردی را دست بیاندازد، جلوی او شروع به راه رفتن کرد و طوری راه می‌رفت که انگار نه بر پیاده رو که بر فراز دنیا گام برمی‌دارد. من سردم بود و فقط بلد بودم شبیه مردمان کشورمان راه بروم. تفاوت بین این کشور و دنیا را احساس می‌کردم. تفاوتی که به مراتب بزرگتر از فرق بین من و ترزا بود. من حکم کشور را داشتم، اما ترزا مانند دنیا نبود. او تنها شبیه تصور دنیا در ذهن مردمان این کشور بود، آنگاه که می‌خواستند از کشور بگریزند. آن موقع هنوز معتقد بودم که راه رفتن مردمان در دنیای خالی از گاردی‌ها با راه رفتن ما در این کشور فرق می‌کند. فکر می‌کردم در جایی که مردمان می‌توانند طوری دیگر فکر کنند و بنویسند، طور دیگری هم راه می‌روند. ترزا گفت سالن آرایشم اون گوشه است. همین روزها هوا گرم میشه. اون وقت میتونیم بریم موهامونو رنگ کنیم. پرسیدم چه رنگی؟ گفت سرخ. پرسیدم همین امروز؟ گفت همین حالا. گفتم نه، امروز نه. چهرم گر گرفت. دلم میخواست موهایم سرخ باشد. پیش خود فکر کردم موهایی را که باید در نامه ها بگذارم از خیاط میگیرم. موهای او هم مثل موهای من طلایی اما بلندتر بود. یک مو به درد دو نامه میخورد. می توانستم از وسط نصفش کنم، اما گیر آوردن یک تار موی خیاط بدون آنکه متوجه شود مشکل تر از جا گذاشتن وسایلم در خانه‌اش بود. گاهی اوقات در وان حمام خیاط چند تار مو پیدا می شد. از زمانی که شروع به گذاشتن مو در نامه هایم کردم به چنین جزئیاتی هم دقت می کردم. در وان خیاط موهای زخیم و کلفت از موهای سر بیشتر بود. اتاقی از یک پیرزن اجاره کردم. پیرزن مارگیت نام داشت و اهل شهر پست مجارستان بود. جنگ او و خواهرش را به این شهر رانده بود. خواهرش مرده بود و در همان گورستانی دفن شده بود که من چهره‌های زندگان را در قاب عکس‌های بالای سنگ قبرها دیده بودم. جنگ که تمام شد، خانم مارگیت پول کافی برای برگشت به پست را نداشت و بعد از مدتی هم مرزها بسته شد. خانم مارگیت می گفت از اون موقع هر وقت هوای پست به سرم می زنه به خاطره هم پناه می برم. پدر لوکاس گفته عیسی هم توی مملکت خودش نبود. وقتی خانم مارگیت می گفت اینجا خوبه، کسی توی پست منتظر من نیست، سعی می کرد لبخند بزند، اما چشمهایش چیز دیگری می گفت. خانم مارگیت آلمانی را با لهجه غلیظی حرف می زد. گاهی اوقات انتظار داشتم با کلام بعدی زیر آواز بزند، اما چشمهایش بی‌حال‌تر از آن بود که بخواهد آوازی بخواند. خانم مارگیت هیچگاه نگفت که چرا او و خواهرش به این شهر آمدند. فقط گفت که چطور موژیک‌ها یا همان سربازهای روسی به شهر آمده بودند. همه جا را خانه به خانه گشته بودند و ساعت‌های مچی مردم را به زور گرفته بودند. موژیک‌ها مچ‌هایشان را به گوش‌هایشان چسبانده بودند، به تیک تاک ساعت‌ها گوش داده بودند و خندیده بودند. نمی توانستند زمان را بگویند. نمی دانستند وقتی ساعت از تیک تاک باز می ایستد باید کوکش کرد. وقتی ساعتهایشان از کار می افتاد می گفتند گاسپودین و آنها را دور می انداختند. موژیک ها خیلی از ساعت خوششان می آمد و به هر دست 10-12 ساعت می بستند. اینها را خانم مارگیت گفت. گفت و هر 10-12 روز یک بار یکی از آنها سرش را در کاسه توالت فرو می کرد و یکی دیگر از رفقا سیفون را می کشید. اینطوری موهایشان را می شستند. سربازان آلمانی برعکس آنها عالی بودند. خاطری آنها لبخندی شیرین بر چهره خانم مارگیت می نشاند، طوری که حاله از زیبایی دخترانه به گونه هایش باز می گشت. خانم مارگیت هر روز به کلیسا می رفت. قبل از غذا رو به دیوار می ایستاد، چهرش را بالا می گرفت و لبانش را به هم می فشرد. زیر لب وردی به زبان مجار می خواند و عیسای آهنی بر روی صلیب را می بوسید. دهانش به صورت عیسی نمی رسید. این بود که بوسه مجاری نثار آن قسمت از شکم عیسی می کرد که با لنگ پوشیده شده بود. لنگ با آن قسمت گره خورده بود و گرهش آنقدری با صلیب فاصله داشت که بینی خانم مارگیت در هنگام بوسیدن عیسی به دیوار گیر نکند. فقط هنگامی که خانم مارگیت عصبانی بود و سیب زمینی هایی را که قرار بود برای شام پوست بکند از سبد در می آورد و به طرف دیوار پرت می کرد، عیسای خود را از یاد می برد و به زبان مجار فحش می داد. اما کمی بعد وقتی سیب زمینی های پخته روی میز بود، سعی می کرد با بوسیدن شکم لنگ پوش عیسی تأثیر فحش ها را از بین ببرد. دوشنبه ها دستیار کشیش 3 بار در خانه او را می کوبید. او در را که قشقش صدا می کرد می گشود. دستیار کشیش یک کیسه کوچک آرد، پارچه سفید با نقش یک جام بر آن که با نخهای نقره‌ای و طلایی گلدوزی شده بود، به همراه یک سینی بزرگ به او می داد. دست های دستیار که خالی می شد، تعظیمی می کرد و خانم مارگیت در را می بست. خانم مارگیت با آرد و آب خمیر نان مراسم عشای ربانی را درست می کرد و خمیر را به قطر جوراب‌های نازک روی میز پهن می کرد. سپس با یک حلقه حلبی نانها را برش می زد. تکه های از خمیر را هم روی یک تکه روزنامه می چید. وقتی نانهای روی میز و تکه های خمیر روی روزنامه خشک می شدند، خانم مارگیت نانها را در سینی روی هم می چید. بعد پارچه سفید را طوری روی آنها می کشید که جام در وسط قرار بگیرد. سینی در وسط میز شبیه تابوت یک بچه بود. خانم مارگیت تکه های خشک خمیر را داخل یک قوطی قدیمی بیسکویت که کنار دستش بود می ریخت. خانم مارگیت سینی را همراه با پارچه سفید به کلیسای پدر لوکاس می برد. قبل از آن که همراه با نانهای مراسم عشای ربانی به بیرون برود، مجبور بود روسری سیاهش را پیدا کند. خانم مارگیت می گفت نمی دونم این بار این روسری لعنتی رو کجا انداختم. پدر لوکاس هر هفته بابت نانها پولی به او می پرداخت و گاهی هم ژاکت سیاهی که خودش دیگر نمی پوشید و یا پیراهن و روسری که آشپزش دیگر نمی پوشید. خانم مارگیت از این راه روزگار می گذرانید و همینطور پولی که من بابت اجاره اتاقم می پرداختم. خانم مارگیت در حین خواندن کتاب دعایش یا روزنامه‌ای که از خانم گروبرگ می‌گرفت، قوطی بیسکویت را در کنار دست چپش می‌گذاشت. بدون آنکه نگاه کند، دستش را داخل قوطی می‌کرد و می‌خورد. هر وقت خانم مارگیت زیاد مطالعه می‌کرد و در نتیجه تکه نان‌های زیادی می‌خورد، شکمش چنان تقدیس می‌شد که در حین پوست کندن سیب زمینی مدام آروغ می‌زد و پشت سر هم فحش می‌داد. از زمان آشناییم با خانم مارگیت، تقدیس برای من حکم ترق و طروق دهان حین خوردن یک تکه خوراکی سفید و خشک بود که باعث می شد آروغ بزنی و فحش بدهی.